این بحث ظرفیت شناسی روش های تحقیقی که از مباحث جدی و بنیادین هست که ما در گروه قرآن و مطالعات اجتماعی سالهای سال دنبال میکنیم. من به نظرم رسید در این زمینه بتونیم قلم فرسایی بخواهیم بکنیم، ابتدا باید یک ساحت معنایی برای دو مفهوم روش و روش شناسی داشته باشیم. ما اگر روش رو مسیری برای تحصیل یک معرفت بدونیم که اغلب هویتی آگاهانه و معرفتی داره، این متمایز میشه از بحث روش شناسی. به عبارت دیگه در روش شناسی ما از معرفت درجه دومی با معرفت درجه دومی مواجه هستیم که از نظر کردن به روش های معرفتی پدید میاد. بنابراین روش شناسی معرفتی است که موضوع اون روشه. از دیگر سو آنچه که رویکرد علمی رو از دیگر روش های کسب معرفت متمایز میکنه روش شناسی اونه و همچنین فرضهایی است که بر پایه اونها باید در واقع اونها مد نظر قرار بگیره و دنبال بشه. لذا آشنایی با روش های تحقیق رو ما به مثابه ابزاری میدونیم در دست محقق که میخواد در واقع در مسیر کسب معرفت، معرفت های نوین در واقع به اونها بپردازه. بر روش شناسی علمی نظامی از قواعد و روش هاست که پژوهش بر اساس آن استواره و با استفاده از آنها ادعای معرفت ارزیابی میشه. آقای دنزین در کتاب روش شناسیش میاد در واقع 5 مرحله برای روش شناسی ترسیم میکنه. اینها مقدماتی، نکاتی که دارم عرض میکنم مقدماتی است که ما میخواهیم بگوییم که این فرایند در واقع ظرفیت سنجی روش های تحقیق در مطالعات قرآنی چگونه استفاده میشود از این در واقع فرایندی که میخواهم عرض کنم. اولین نکته ای که مطرح میکنه جایگاه محقق در سنت تحقیقه. دوم پارادایم ها و چشمانداز های نظریه. هر کدوم از اینها را توضیح خواهم داد. سوم راهبردهای یا همون استراتژی های تحقیقه. چهارم روش های جمع آوری و تحلیل داده هاست. و نهایتاً تفسیر و ارائه یافته ها. ما در بحث ظرفیت سنجی روش های تحقیق، اهم از روش های تحقیق کمی و کیفی، ما باید در واقع به این مراحل 5 گانه توجه داشته باشیم. با توجه به بعد معرفتی مطالعات قرآنه، یعنی یک قرآن پژوه به منظور کسب معارف جدید در حوزه ها و دانش های گوناگون و به طور مشخص آنچه را که ما در دانش جامعه شناسی و دانش‌های اجتماعی در واقع مد نظر داریم، به منظور تولید آرا و دیدگاه‌های نوین از قرآن کریم نظریه پردازی می‌کنیم و در این ساحت یک ارتباط تنگاتنگی با روش شناسی در حوزه علوم انسانی داره. یعنی ما اگر بخواهیم یک علقه و پیوندی بین مباحث روششناسی و مطالعات قرآنی ایجاد بکنیم، روششناسی یک بیسی میشه، یک مبنایی میشه که با استفاده از این روششناسی ما به کسب معارف جدید از قرآن و باز به طور مشخص در دانش‌های اجتماعی آنچه که در واقع به عنوان پدیده‌های اجتماعی، واقعیت‌های اجتماعی، تحلیل کنش‌های اجتماعی که موضوع دانش جامعه شناسی است، ما می‌خوایم در واقع در این عرصه ورود پیدا کنیم. بنابراین اینو در واقع عرض می‌کنم که پس ما می‌خوایم به یک نظریه پردازی دست پیدا بکنیم و عموماً وقتی از نظریه پردازی هم صحبت می‌کنیم، اینجا بیشتر مرادمون روش‌های کیفی هست، چون در روش‌های کمی بنابر سنت پوزیتیویسم یا اثبات گرایی ما میخواهیم نظریاتی اخلاقی در گذشته به اثبات رسیده و در واقع به عنوان یک نظریه مطرح شده در جامعه مورد مطالعه به محک در واقع بذاریم، میخواییم اونو ارزیابیش کنیم، میخواییم اونو بسنجیم، در حالی که روش‌های کیفی تأکید بر نظریه پردازی داره. لذا یه تفاوت ماهوی که بین روش‌های کمی و روش‌های کیفی در حوزه مطالعات قرآنی هست اینه که ما تأکید به نظریه پردازی میکنیم. مثلا به عنوان مثال نگاه کنید، اگر فرض کنید ما اگر روش‌های کمی میخواهیم در کار مطالعات قرآنی استفاده بکنیم، بیاییم مثلا فرض کنید میزان فراوانی واژگان مرتبط با یک دانش رو میسنجیم. میزان تعامل و ترابط هر یک از این مفاهیم هم معنا که میتواند در واقع یه معنای جدیدی بر اساس اون استوار باشه، اونها رو اندازه گیری میکنیم. که بعد چه اتفاقی بیفته؟ اتفاقی که اونجا میخواد بیفته اینه که ما حوزه نظریه پردازی که قبلا صورت گرفته بگیم این ثابت می شود یا رد می شود، آنچه را که در حوزه علوم اجتماعی ما انجام می دیم. این در ضمن اینکه بسیار ارزشمند هست و در جایگاه خودش معتنابه هست و ما حتی در حوزه قرآن پژوهان افرادی رو داریم که در این زمینه کار کردن و عموماً اندیشمندان حوزه علوم طبیعی دست به این کار کردن، کار خیلی خوبی هست، ولی به نظر میرسه هنوز با آنچه که در معرفت از نوع روش شناسی کیفی هست فاصله زیادی داره. مثلا به عنوان مثال من اگه بخوام از اندیشمندان علوم طبیعی کسانی که در این عرصه کار بکنم، در مشهد خودمون جناب آقای دکتر نوری بودن که این کار انجام میدادن، می آمدن میزان فراوانی در رابطه با یه مفهوم رو در قرآن می سنجیدن، مفاهیم همتراز با اون رو در واقع مورد سنجش و ارزیابی کردن و به مفهوم جدیدی می رسیدن و یک نظریه که از قبل وجود داشت می گفتن آیا این ثابت می شود، تعدیل می شود، چنین و چنان. در حالی که در حوزه علوم انسانی تو بحث نظریه پردازی ما می خواهم تأکید بکنم که این ساحت نظریه پردازی در مطالعات قرآنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. لذا در صورت تعامل مطالعات قرآنی با روش‌های نوین، نظریات جدیدی در حوزه قرآن پژوهی میتونه شکل بگیره. ما بر این باور هستیم. منتهای مراتب کاربرد این دسته از روش‌ها نیازمند به یک هوشمندی و یک دقت و در واقع تیزبینی مضاعفی رو میطلبه که ما به اون نظریات که از استحکام بالای برخوردار هستش دست پیدا بکنیم. و امتیازی که این روش داره اینه که شما در واقع میاد نظریات رو بومیش میکنید. به عنوان مثال اگه در حوزه مسائل جامعه شناسی ما به یک سری از نظریاتی که خاصگاه اون غربه و متناسب با جامعه غربی هست با اونها مواجهیم، الزاماً ممکنه در واقع اون نظریات به درستی در جوامع اسلامی یا جوامع مشرق زمین کاربرد نداشته باشه. ما میخواهیم ببینیم آیا در این زمینه قرآن حرف برای گفتن دارد یا ندارد. روش های کیفی به عنوان یکی از روش های در حوزه علوم انسانی ما بر این باور هستیم که این توانایی و این امکان رو داره. و اینو بیدارم ادعا می کنم یک ادعای جدیدی نیست. ما حداقل بیش از 2 دهه، نزدیک 3 دهه هست که ما در این عرصه ورود پیدا کردیم. خود من، دوستان من، همکاران من و در برخی از پژوهشگرهای دیگه که من میشناسم این کارها رو انجام دادن. خب این پس یه نکته اساسی و بنیادی. خب من پس دو روش کمی و کیفی رو توضیح دادم که روش های هر کدوم از این روش های کمی و کیفی تکنیک های خاص خودش رو میطلبه که به فراخور موضوع و امکانات، زمان و سایر عوامل ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. علاوه بر این که تفاوت دو روش تحقیق کمی و کیفی مبتنی بر پارادایم های حاکم بر آنهاست و مثلا فرض بفرمایید اگر در روش های در مثلا فرض کنید کمی ما بیشتر از در واقع پارادایم پوزیتیویسم استفاده میکنیم، در روش های کیفی بیشتر از پارادایم تفسیرگرایی استفاده میکنیم. یعنی به عبارت دیگه یک ارتباط تنگاتنگی بین روش و بحث پارادایم حاکم در اون مطالعه حتما باید این رعایت بکنیم. یعنی حتما این کار باید صورت بگیره و الا اون نتایج و یافته های تحقیق میتونه در واقع مورد تردید قرار بگیره. این یه نکته اساسی. بنابراین تفاوت های اساسی معرفت شناختی میان این دو رویکرد بدین معناست که این دو روش تحقیق بر مبنای اصول متفاوتی در زمینه ماهیت معرفت به جهان اجتماعی و چگونگی تولید مشروع آن در واقع کار میکنن. یه نکته دیگه یا هم من عرض کنم، ورود پیدا بکنم تو بحث اصلی خودم که میخواستم تو بحث ظرفیت سنجی روش های کیفی بیشتر ورود پیدا بکنم، اینها رو از باب مقدمه لازم بود من بگم خدمت عزیزان. و اون اینه که پژوهشگران روش کیفی برای این روش استفاده کردن تکنیک های روش تحقیق کیفی ویژگی هایی رو بیان میکنن. پس ما گفتیم دو روش کمی داریم و کیفی داریم. روش های کمی شرایط و مختصات خود خاص خودشون رو دارن. من ضمن ارج نهادن به اون دسته از اون کارها که در جایگاه خودش از اهمیت بسزایی برخوردار است، ولی بر این باور هستم روش های کیفی به مراتب میتوانن از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشن. حالا میخوام ورود بکنم در عرصه خود روش های کیفی. در روش های کیفی یک سری ویژگی های محقق باید اونها رو ملاحظه بکنه، از جمله انتخاب صحیح نظریه ها و روش های مناسب به رسمیت شناختن و تحلیل دیدگاه های مختلف. یک نکته اساسیه، یعنی برای اینکه بخواهد درباره یک بحثی نظریه رو بخواد بومی بکنی، باید در واقع پشتوانه نظریات قبلی رو داشته باشه، به اونها احاطه داشته باشه و اونها رو به عنوان نظریاتی که در مطالعات قبلی به اثبات رسیده و درباره اون گفتگو شده، اونها رو در واقع چکار کنه؟ به درستی بشناسه. دوم، تأثیر محققان بر تحقیقشان. اینکه در واقع محقق به عنوان یک عنصر فعال در فرایند تحقیق تأثیر گذاره و به منزله بخشی از فرایند تولید دانش و تنوع رویکردها و روشها وجود داره. این رو ما باید بپذیریم. با این فرض، من در بحث جریانهای فکری روشهای کیفی نکاتی رو عرض میکنم که اینها در واقع مباحث اصلی من هست. روش کیفی در مقابل روش کمی عبارت است از مطالعاتی که داده های جمع آوری شده در تحقیق چی هستن؟ تفسیر پذیرن. یعنی در واقع اون یکی از اصول اساسی که در پارادایم تفسیرگرایی ما ازش یاد میکنیم. و این تفسیر به چه منظوری در واقع انجام میشه؟ و این تفسیر به منظور کشف مفاهیم و رابطه ها در داده های خام که به طور موردی در نوع مطالعات قرآنی تک تک آیات، تک تک مفاهیم، در واقع واژگانی که در این آیات قرار می گیرن و اینکه این واژگان چگونه در واقع در چه جایگاهی قرار می گیرن، چه ارتباط و تعاملی هر یک از این واژگان با هم دیگه دارن، هر یک از این آیات با آیات دیگه چه در واقع نسبتی داره، اینها در واقع شرح مبسوط اینهاست. بنابراین ما وقتی که میگیم که این داده های جمع آوری شده که به طور مشخص در مطالعات قرآنی آیات هست، به منظور کشف مفاهیم و رابطه در داده های خام و سازمان دادن آنها. این سازمان دادن آنها خیلی مهمه، یعنی در واقع از چه ساختاری تبعیت می کنن و از چه نوع نظمیافتگی در واقع پیروی می کنن. این مهم هست. در قالب یک طرح توضیحی نظری این کار چی صورت می گیره. حالا در این میان از میان جریانات فکری عمدی که میتونیم ما از اونها یاد بکنیم، اینها این داده ها با استفاده از اون در واقع معرفت هایی که متعددی که وجود داره ما دست تفسیر میزنیم که بخشی از اونها در واقع پدیدارشناسی است، بخشی از اونها کنش متقابل نمادینه، بخشیش درون فهمیه، طبیعت گرایی، رفتارشناسیه، اینها بخشی از اونهاست. پیشفرض های نظری و درک پدیده‌های اجتماعی در جریانات فکری یاد شده با یک تفاوت دارن. یعنی آنچه را که ما در پدیدارشناسی دنبال می‌کنیم با آنچه را که در کنش متقابل نمادین کاملا متمایزه. ما در پدیدارشناسی تجربه زیستی پدیدارشناس رو در واقع مورد ارزیابی و مورد تحقیق قرار میدیم. اگر که ما به آیات مراجعه میکنیم و با در واقع روی کرده پدیدارشناسانه، ما به تجربه زیستی در واقع اون در واقع ایجاد اون آیه اشاره میکنیم. اجازه بدیم مثال عینی تر بزنم، از جنبه انتزاعی کم فاصله بگیریم. بحثی رو که استاد ارجمند جناب آقای حکیم باشی مطرح کردن، اگر ما بحث مثلا قصص قرآن رو دنبال میکنیم، اگر مباحث تاریخی رو اونجا دنبال میکنیم، به طور مشخص میخواهیم تجربه زیسته اون شخص تاثیرگذار در فرایند داستان رو، اون قصه رو دنبال بکنیم. اگر ما مثلا فرض کنیم جریان در واقع موحد ساختن حضرت ابراهیم رو چیز میکنیم که دنبال میکنیم، حضرت برای که بخواهن پیروانشون رو موحد بکنن، یک بار گفتن من فرض بفرمایید ماه پرستم، یک بار فرمودن که من خورشید پرستم، یکی یکی در واقع نگاه کنید، ما یک تجربه زیسته از این سنخ در واقع موحد ساختن پیروان اگه دنبال بکنیم، یه تجربه زیست است. این در قلم رو به پدیدارشناسی میاد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، البته متناسبه با آنچه که ما در بحث پدیدارشناسی دنبال میکنیم. یا اگر در بحث کنش متقابل نمادین ازش صحبت میکنیم، آنچه که در واقع برجسته می شود در فرایند مطالعه کیفی، چگونگی تعامل در جامعه زیستی رو مد نظر قرار می دیم. باز در همون داستانی که مطرح کردیم، کنش متقابل گرا میاد در واقع شکل ساختاری تعاملات رو اونجا برجسته می کنه. خب حالا اجازه بدید همینجا من توضیح بدم اینی که چگونه در واقع این کار کیفی میتونه صورت بگیره. از این جهتی که این شکلی که در کارهای کمی عموماً کنش متقابل گرای نمادین بر اساس نظریات گذشته میاد اینا رو به محک و آزمون قرار میده، در حالی که در مطالعه کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیر گرایی میاد وضعیت موجود رو مورد ارزیابی قرار میده. اینا دو تا ساحت معناییه. در ساحت اول محقق بناست بر اساس آنچه را که در آن نظریه هست بیاد ببینه آنچه را که قرآن گفته درست است یا درست نیست، یعنی در منطبق با اون نظریه هست یا نیست، به این معنا که بگه فرضیه من ثابت شد یا رد شد یا اینگونه تعدیل شد. ولی در ساحت دوم مطالعه کیفی ما میاییم وضعیت موجود را ترسیم میکنیم، این را در واقع مورد توجه قرار میدیم. این دو تا ساحت معنایی متفاوته که باید بهش توجه بکنیم. هر کدوم از این در واقع مواردی که گفتم عرض کردم، بحث درون فهمی، بحث طبیعت گرایی، بحث رفتارشناسی، ساحت‌های متمایزی داره که متناسب با الزامات اون ساحت ما مطالعات قرآنی رو انجام بدیم. پس بنابراین پیش‌فرض‌های نظری و درک پدیده‌های اجتماعی در جریانات فکری یاد شده با یک تفاوت دارن. پرسش آغازین خیلی مهمه. اگر شما یک کار مطالعه پدیدارشناسی می‌کنید، نوع پرسش آغازین درباره یک موضوع واحد آ تعیین کننده است شما چگونه از داده های قرآنی استفاده بکنید. دقیقا همین موضوع آرا شما در نظر بگیرید. وقتی در ساحت کنش متقابل نمادی مطرح میکنید، نوع پرسش آغازینی که مطرح میکنید طبیعتا دریچه‌ای برای شما میگشاید که از اون دریچه باید داده های مرتبط و متناسب با اون رو جمع آوری بکنید و بعد بر اساس اون دست به پردازش بزنید. بنابراین پس پرسش آغازین و نوع نگاه به پرسش قرآن دائم مربوطه را معین میکنه و از طرفی جایگاه خود قرآن پژوه اون سنت در واقع محقق که در اون مراحل پنجگانه ازش صحبت کردیم، از طرفی جایگاه قرآن پژوه در سنت تحقیقی میتونه نوع تفسیر به دست آمده از داده رو چی باز اون رو دستخوش تغییر بده. این در واقع پس یه نکته دیگه که لازم بود توضیح بدم. بر این اساس ما از وقتی از قرآن به عنوان یک کتاب وحی از سوی خداوند بر آخرین رسولش ابلاغ شده، این در واقع یک پیچیدگی ها و ظرایفی داره که به تناسب تجربه، تو بحث مطالعات کیفی دارم عرض میکنم، که به تناسب تجربه، انگاره های ذهنی و دانش خاصه در واقع قرآن پژوه میتونه دارای برداشت ها و تفاصیل گوناگونی بشه که عرض کردم اون روی کرده قالب و اون در واقع نگره و در واقع ساحت الگویی که مد نظر هست میتونه در واقع چی؟ پردازش های متفاوتی رو در شخص محقق ارائه بکنه. بنابراین وجود تفاصیل گوناگون متعدد در این زمینه گواه صادقی از این مدعاست. یعنی شما وقتی یک آیه از یک سوره خاص رو بر اساس یک دیدگاه در مطالعات کیفی مورد پردازش قرار میدید و یه محققی از منظر دیگر همان آیه را مورد پردازش قرار میده، طبیعتاً در واقع تفاسیر متفاوتی به خودش شکل میگیره، تفاسیری که مرتبط با الزامات اون انگاره و مدلی هست که ازش یاد کردیم. من بخوام صحبتام رو در واقع جمع بکنم، من یک سری مختصات از روش کیفی هم بگم که در این فرایند خیلی مهمه. اساساً برای کار مطالعه کیفی ما سه جزء یا مؤلفه میتونیم تصور بکنیم. یکی داده هاست که همون آیات قرآنه، یا آیات قرآنه به طور مستقیم، یا ما میتوانیم آموزه های قرآن رو هم در نظر بگیریم که گاهی وقتا میتوانیم استناد بکنیم به تفاسیر. البته طبیعی است اونجا ما اگر مدعی بودیم که در واقع یه موضوعی رو از قرآن استخراج میکنیم، باید فقط التزام و پایبندی به آیات داشته باشیم. اگر گفتیم آموزه های قرآن، خب دست محقق بازتر میشه، میتونه تفاصیلی که در ذیل اونها هم هست رو در نظر بگیره. پس اولین جزء یا مؤلفه داده هاست که از منابع مختلف ما اینو در واقع شکار میکنیم، به دست میاریم که از کنم یا خود قرآن یا تفاصیل مرتبط. دوم ترتیبات عملی یا گام هایی هست که پژوهشگران میتونن از اونها برای تفسیر و سازمان دادن به داده ها استفاده بکنن. نگاه کنید، ترتیبات عملی، یکیش احاطه محقق به نظریات و آرایی در زمینه وجود داره هست که بر اساس اون تفسیر متناسب با اون الگو رو در واقع چکار میکنه؟ ارائه میده. این ترتیبات معمولاً از مفهوم سازی، فروکاهی یا تعبیل داده ها با تعیین مقوله با استفاده از ویژگی ها و ابعاد شکل میگیرند. یعنی ما اگر مثلا فرض بفرمایید در مطالعات کمی از نوبان متغیر مواجه هستیم، در مطالعات کیفی بیشتر با مفاهیم مرتبطیم، مفاهیم و ارتباط مفاهیم با یکدیگر و اینکه مفاهیم رو در دسته مقولات قرار بدیم و از مقوله این یک مقوله به مقولات متعددی در واقع دست پیدا میکنیم. و اینکه این مقولات چگونه در ارتباط با همدیگه قرار میگیرن، اینها در واقع میشه گفتش پس بعد دوم یا مؤلفه دوم در بحث مطالعه کیفیه. و در واقع جزء سوم یا مؤلفه پایانی، ربط دهی یا نسبت دهی مقوله ها به هم از طریق شمار گزاره های اخبانیه. یعنی اینکه ما پس ابتدا مفهوم پردازی میکنیم، پس از اینکه مفهوم پردازی کردیم مقوله سازی میکنیم، مقولات سازش، مقوله های متعدد و جدایی که به وجود اومد، این مقولات متعدد چگونه با هم دیگه در ارتباط قرار میگیرن. و سوم که میتواند منجر به نظریه سازی بشود اینه که ما اینها را چگونه با هم دیگه ربط بدهیم و چگونه در واقع نسبت بدهیم به هم دیگه که گزاره هایی را در واقع شکل بدن. این گزاره ها شکل دهنده نظریاتی هستند در رابطه با اون موضوع که مورد مطالعه محقق بوده. خب پس این سه در واقع جزء یا مؤلفه اصلی که ما باید در نظر داشته باشیم. البته بحث خیلی یعنی مفصله، اینکه این مفاهیم چگونه در واقع ساخته میشه، این مفاهیم چگونه در ارتباط با موضوع تحقیق محقق قرار میگیره و این مفاهیم چگونه به مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی تبدیل میشه، این مفاهیم چگونه میتونه در یک طیف قرار بگیرن که یه مقوله بسازن، این مقولات باید مقولات متعددی که ساخته شد باید در واقع یعنی وضعیت چگونگی در ارتباط قرار گرفتن با همدیگه رو ترسیم میکنه. اگر ما مثلا در یک موضوع تحقیق ممکنه با 500 تا مفهوم در واقع دسترسی پیدا بکنیم، بعد این مفاهیم 500 گانه تبدیل به مثلا فرض کنید 50 تا مقوله میشه، یعنی 10% اونها. یعنی اینکه این مفاهیم مفاهیم 500 گانه به عنوان مثال چگونه در مقولات 50 گانه قرار میگیره، ارتباطشون با هم دیگه چگونه باشه، این همون احاطه و در واقع تسلط محقق به اون نظریاتی که در اون حوزه هست و یا چارچوب مفهومی که در قبل از اینکه کارش رو شروع بکنه محقق و به اونها احاطه بعد پیدا کرده و چگونه میتونه اینها با هم ارتباط بده، این بحث بسیار جدیه. و مهمتر از همه اینه که در واقع بیاد اینها رو در واقع تبدیلشون بکنه به یک دسته از گزاره های اخباری که این گزاره ها شکل دهنده نظریه میخوان باشن. این همون نکته بود که اوائل عرایزم داشتم که ما در مطالعات کیفی برایمون وصول به نظریه است، یعنی در واقع میخوایم نظریه پردازی بکنیم، خلاف آنچه که در مطالعات از نوع کم میگفتیم. میخواهیم اونها در مقام اثباتش باشیم یا ردش باشیم، میخواهیم بگیم آنچه که ما از قرآن به دست آوردیم آیا منطبق با این نظریه هست یا نیست. گفتیم اشکالات و آسیب شناختی اون دسته از مطالعات رو. لذا محققان کیفی به منظور در واقع بومی سازی برخی از این نظریات، به منظور اینکه در واقع بخواهم به نظریات جدید دست پیدا بکنن، از این روش‌های کیفی استفاده می‌کنن. این کلیه عرایض بنده بود که البته به طور مبسوط‌تر در مقاله‌ای که در این زمینه نوشتم انشالله در دست خوانندگان قرار می‌گیره، در مورد بحث و نقادی بیشتر قرار می‌گیره. امیدوارم که تونسته باشم مطلبم رو در همین مدت کوتاهی که در اختیارم بود که ارائه کرده باشم و خیلی تمایل دارم که انشاءالله بتونم از نظریات تکمیلی عزیزان بهره ببرم.